اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی آلہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المعصومین. سروران عزیز مستحضرم که ما عرض کردیم در مقام بیان ادله کسانی هستیم که کافی نمیدانند اغسال غیر از غسل جنابت را منهای وضوع، و به تعبیر روشنتر معتقدند که غیر از غسل جنابت بقیه اغسال باید حتما وضوع به آن سمیم شود. ادله‌ای دارند که ما ادله این بزرگواران را تا کنون در ضمن چهار دلیل مطرح کردیم. این چهار دلیل، دلیل چهارمش نیاز داشت که ما یک پاسخی بدیم به این دلیل، فرصت نشد و موکول شد به بحث امروز. و جام کلام در استدلال چهارم تمسک به بعضی از آیات قرآنی بود، از اون جمله آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. و خوندیم تا اینجا که رسید و این کنتم جنبا فتحروا، تا رسیدیم به این جمله ولکن یرید لیطهرکم، یعنی سه فراز در آیه بود که این سه فراز بخشیش مورد استناد اونهاست و بخشی هم مورد استناد ما در پاسخ گفتن. اونی که مورد استناد اونها قرار گرفت برای اینکه بگویند اغسال غیر از غسل جنابت وضوع لازم دارد، استدلال این بود، گفتن آیه اذا قمتم الى الصلاه دلالت دارد که در همه موارد حدث اصغر باید برای نماز وضوع گرفته شود، خواه مکلف از اطلاق آیه گفتن برداشت میکنیم، خواه مکلف غسل کرده باشد یا نکرده باشد. این را تا اینجا تعمیم دادن این ادله سببیت حدث اصغر را، اعم از این که شخص غسل کرده باشد یا نباشد، نکرده باشد. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، برای نماز وضوء حتمی است اونجایی که پای حدث اصغر به میان میاد، حالا شما چه غسل کرده باشید چه نکرده باشید. در این میان گفتن یک استثناء وجود دارد و اون استثناء خارج شدن غسل جنابت از این مقوله است. غسل جنابت از این مقوله خارج شده به دلیل آیه و این کنتم جنوبن فتحرو، از این و این کنتم جنوبن فتحرو گفتن که اگر جنوب بودید تحصیل طهارت کنید، غسل کنید، گفتن این ازش خارج میشه. همچنین تمسک کردن با آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. گفتن از این دعایم شخص جنوب از این مقوله خارج می شود، بنابراین آیه نخست اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم دستور برای غیر جنوب، یعنی شخص جنوب این دستور را که وضو بگیرد ندارد، و دستور دوم و این کنتم جنوبا فتحرو و همچنین حتی تغتسلوا که زیل ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا آمده، گفتند که این دستور دوم برای شخص جنوب هست و اجماع هم داریم که شخص جنوب عرض شود خدمتون به این که اگر غسل کرد نیاز به بفرمایید وضو ندارد. اما این جان کلام اینجاست دوستان، اما بقیه اغسال تحت عنوان اون عموم یا اطلاق باقی است. اون عموم اطلاق چه است؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، موقع خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، خواه غسل کرده باشید یا نکرده باشید. و این کنتم جنوبا فتحرو و حتی تغتسلوا زیل اون آیه میگه الا در مورد غسل بفرمایید جنابت، که این از تحت عنوان اون عام خارج شده که نیاز به وضو ندارد، و اما نسبت به بقیه موارد نیاز به. خوب استدلال روشن شد؟ دیروز در پایان بحثمون اشاره کردم به دو تا ایرادی که عده‌ای خواسته بودن به این استدلال بگیرن. گفتیم بابا اگه میخواید ایراد بگیرید، ایراد درست حسابی بگیرید. این ایراد گرفتن نیست که یکیتون میایید مثلا مسئله اذا قمتم الى الصلاه را میزنید به اونجایی که طرف از خواب برخواسته باشه. نه، کلی قصه است، عامه، هر موقع میخواید نماز بخونید. این اشکال درستی نیست. اشکال دومی که کرده بودن گفته بودن لفظ اذا از ادات اهماله، یعنی عمومیت و اینا ازش استفاده نمیشه. من گفتم اینم به جای بند نیست. امروز پای صحبت ما باشید دوستان، ببینیم اشکال اصلی و اساسی بر این استدلال چهارم این بزرگواران چه است. ما این اشکال را خدمت دوستان فاضلمون مطرح کنیم. اشکال این است که آیه، یعنی آیه‌ای که ما در اینجا داریم، بر اشتراط طهارت عرض شود خدمتتون به این که تأکید دارد، نه اشتراط وضو به عنوان وضو. خب این که منافات داره با صدر آیه. صدر آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، این نماد بفرمایید وضو است. همین ما همینه گفتیم. ما میگیم آیه شرط میکند طهارت را برای نماز، اهم از این که این طهارت وضو باشد یا غسل باشد یا تیمم باشد. خب عرض کردم از کجا میفهمید؟ زیرا گرچه صدر آیه همونطور که عرض کردیم، صدر آیه ما ازش وضو میفهمیم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، و اشتراط وضوء را در هر نماز دلالت می کند که بعد آقایون آمدن استدلال کردن گفتن یه مورد خارج شده و اون مورد هم غسله بفرمیدا جنابته، اما بقیه اغسال خارج نمی شوند و باید کنارشون حتما آفرین. میخوان استدلال کنن که آقا اغسال دیگر غیر از غسل جنابت مکفی از وضوء نیست. ما میخوایم چه جواب بدیم؟ ما میگیم آیه طهارت را شرط دانسته، یعنی طهارتی که اعم از وضوء یا غسل یا بفرمایید تیمم. با چه بیانی؟ با این بیان، گرچه صدر آیه وضوء را دلالت دارد برای هر نمازی، اما دیروز یادتون هست گفتم با این کلمه ولکن لیطهرکم کار داریم، امروز نوبت کار رسید. ذیل آیه داشت اون آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا تا آخر، ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما
طهارت تحصیل کنید.
طهارت تنها در وضوء است؟
نه، در
تیمم هم هست. لذا مسئله تیمم هم مطرح کرده، مسئله غسل هم مطرح کرده، یعنی در این آیه چون مسئله تیمم هم عبارتش این بود که و این کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. اینم تا اینجا. هر چقدر محضر مبارک شما فضلای معاصر، پس طهارت شرط است برای نماز. بنابراین آیه درباره وجود، چون من گاهی چیزی میگم بعد خودم ناراحت میشم حضرت عباسی، البته ایشون سعی صدرش خیلی زیاده و قابل تحسینه، چون میفهمه که من غرضی ندارم، تبسمی هم بر چهره دوستان ظاهر میشود و توهینی هم به ایشون نمی کنیم، و اگر هر جا دوستان احساس توهین کردن ما پیشا پیش استغفار میکنیم. احسن، یعنی میخواد بگه خودم آزادم برای حرف زدن. چون میگن کسی از مثل شما بزرگواران اشکال میکرد به استاد، استاد ناراحت شد گفت چرا اشکال میکنی؟ گفت اینجا منبر روزه که نیست یا درس خارجه، شما حق ندارید به تنهایی حرف بزنید، ما هم حق حرف زدن داریم. بله اینطور. هر شود محضر شما بین که پس بنابراین این آیه با ذیلی که دارد، اون ذیل مفسر صدره، یعنی طهارت را در وضوء به تنهایی خلاصه نکنید، لکن لیطهرکم، جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین. گاهی پای وضوء مطرح وضوء، گاهی پای غسل مطرح غسل، گاهی پای تیمم مطرح بفرمیدا تیمم. لکن یرید لیطهرکم، شما با تحصیل طهارت باید وارد نماز بشوید، بنابراین خیلی پیله نکنید به وضوء، به عنوان وضوء بگید بنابراین اگر کسی غسلم کرد و تحصیل طهارت کرد بازم باید بفرمایید وضوء بگیره. اینو میخوام بگیم، لکن یرید لیطهرکم. هر شود خدمتون، بنابراین آیه درباره وجوب وضوء در هر نمازی اطلاق ندارد. چرا؟ چون یرید لیطهرکم جلوی اطلاق وضوء را میگیرد، یعنی دامنه طهارت را منحصر به وضوء نمیداند. میگه چه وضوء؟ در جای خودش. بفرمایید چه غسل در جای خودش، چه تیمم در جای الا اذا قام دلیل خاص بر این که مثلا در استحاضه متوسطه که بعدن خواهیم گفت که اونجا مثلا بفرمایید وضوء هم لازم، اون دلیل خاص خواهیم شده. ولی ما بخوایم بر اساس اطلاق عمل کنیم و بگیم مطلقا برای هر نماز وضوء لازم است، چه غسل کرده باشیم بفرمایید چه نکرده باشیم، این را ما نمیتونیم. لکن لیطهرکم ازش استفاده، یعنی جلوگیری از اطلاق وضوء برای هر نماز میکنه، لزوم وضوء. علاوه بر این که این نکته خیلی نکته کلیدی است دوستان، این نکته ای که الان عرض میکنم نکته کلیدی است، علاوه بر این که آیه در مقام تشریعه، خب میگید در مقام تشریعه یعنی چه؟ میگیم یعنی این که اگر آیه در مقام تشریع بود، تشریع کننده که شارع مقدس باشد، عرض شود خدمتون به این که به ندرت از همه جهات اون حکمی را که مطرح میکنه دارایه بفرمایید اطلاقه. یعنی گاهی از اوقات در این مورد خاص شارع مقدس حکمی را بفرمایید تشریع میکند. اینطور نیست مثلا فرضاً عرض شود خدمتون به این که راجع به اون آیه شریفه سید کلاب، سید کلاب دارد که فکلو بفرمایید مما امسکنه، این فکلو مما امسکنه شارع در مقام بیان تشریع حکمه، یعنی اگر کلاب سید آمدن شکاری کردن فکلو مما امسکنه طیبه، این طیبه یعنی معناش این است که جای گاز گرفتن سگ و خونی هم که میاد نجس نیست. آیه در مقام تشریعه، یعنی من میکند، یعنی به تعبیر اباحه بعد الحظر که قاعدتا این گونه موارد تا ذبح شرعی انجام بفرمایید نگیرد، ما میگیم اشکال دارد. ولی آیه میگه اگر کلبتون معلم بود و تعلیم دیده شده بود سیدی کرد فکنو مما امسکنه، این اطلاق ندارد که همه موارد را شامل بشود و نیاز بفرمایید احسن. این یه نمونش هست. پس شارع مقدس اگر در مقام تشریع بود کم اتفاق می افتد که من جمیع الجهات دیگه دور تو دستش افتاده، من جمیع الجهات این حکمی که شارع در مقام تشریع اطلاق داشته باشه. نه، اینجا اطلاق ندارد. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اطلاق به تمام معنا ندارد که شما بفرمایید سواء کان، بفرمایید غسل کرده باشد یا نکرده باشد. بعدم بگید بله ما تنها اجازه میدیم غسل جنابت خارج بشود ولی بقیه اغسال حتما وضو باید کنارش، میگیم اون آیه اطلاق ندارد که همه جا الزاماً وضو لازم است، تنها در حدث بفرمایید اصغر وضو لازم است. اما اگر احیانا کسی غسل کرد به خاطر مس میت، به خاطر حیض و امثال ذالک، اونجا معنا ندارد که شما بگید شارع در مقام تشریع و تشریعش هم اطلاق کنه. آفرین، من الان همون رو دارم میگم، شما پیش مطالعه کردید فرصت داشتید دارم. بله بنابراین آیه‌ای که در اینجا وارد شده اذا قمتم الى الصلاة دوستان تنها به اشتراط، بر اشتراط طهارت در نماز دلالت دارد، یعنی حواستون جمع باشه نماز بی طهارت بفرمایید نماز نیست. میگن اون بنده خدا وصیت کرد تو وصیت نامش این مقدار نماز بده کارم، این مقدارم روزه بده کارم، این مقدارم طهارت بده کارم. بنابراین آیه تنها دلالت دارد بر اشتراط طهارت در نماز، یعنی به این معنا که در نماز طهارت شرطه و وضو به عنوان وضو خصوصیتی نداره. امروز دو نفری داریم درس بگیم، حالا معلوم باشه. ولی این اشکال است، به خود من برمیگرده که راه را باز کردم، ولی بنا نبود اینطوری. و بر فرض پذیرش اطلاق، این جالبه، و بر فرض پذیرش اطلاق که ما بگیم آیه ایزا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، عرض شود خدمتون این که بر فرض اطلاق آیه موارد غسل را شامل نمی شود اطلاق داشته باشد. اطلاقش یعنی چی؟ یعنی هر موقع خواستید محدث بعد از اصغر شدید مطلقا باید بفرمایید وضو بگیرید، اما شامل موارد غسل بفرمایید نمی شود. چرا؟ چون اولا اگه برا بود شامل موارد بشه با جنگ اول غسل جنابت کشته نمی شود. غسل جنابت که از میدون بفرمایید خارج شد، غسل جنابت رفت. شک نیست که اطلاق آیه مسلم شامل غسل جنابت نمی شود، پس اطلاق کمرش با بیرون رفتن غسل جنابت بفرمایید شکسته شد. حالا میام سراغ بقیه. عرض شود خدمتون دیدید که به این کنتم جنوبن فتحرودون. از اون ور خیلی جالبه، با توجه به این که دوستان توجه کنند، با توجه به این که سیره و روش عرض شود خدمتون شارع مقدس در بیان تفاصیل احکام هر باب شارع روشی داره، خوب دقت کنید چه روشی شارع داره. شارع روشش عبارت از این از دوستان، اول حکم یک موضوع را بیان میکنه و بقیه را به عنوان ملحقات اون مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد غسل جنابت را که سردسته ارسال دیگر هست بیان میکند، خصوصیاتش بیان میکند، چگونه غسل کنید، با چه کیفیت غسل کنید، غسل ارتماسی چیست، غسل ترتیبی چیست، این خصوصیات را بیان میکنه شارع مقدس. بعد میگه بقیت الاغسال بفرمیدا مثل این، یعنی شارع یه جا میاد همه خصوصیات را بیان میکند ولی نسبت به موارد دیگه به عنوان ملحق مطرح میکند، که الان نمونهاش خدمتون عرض میکنم، مگر مواردی که اون ملحقات یه چیزی کم بشود یا یه چیزی زیاد بشود که شارع به اون هم تصریح میکند. من الان مثالش را خدمتون عرض بکنم. در نماز ما این حالت را داریم، در روزه این حالت را داریم، در طواف واجب این حالت را داریم. شارع حکم طواف واجب را بیان می کند، حکم روزه واجب را بیان می کند، حکم نماز واجب را بیان می کند. عرض شود خدمتون این که مثلا شارع آمده ویژگی های نماز واجب را به تفصیل بیان می کند. چطوری بیان کرده؟ خصوصیتش رو کامل بیان کرده، طهارت لازمه، اول حد تکبیر بفرمایید، آخر حد تسلیم، اینا را شارع بیان کرده و نماز مستحب را ملحق به اون کرده. یعنی نیامده یه سفره جداگانه برای نماز مستحب به خصوصیاتها و شرایطی آمد را کنه، مگر موارد خاصی که حالا یه چیزی کمه یا یه چیزی بفرمایید زیاد. یعنی به تعبیر روشنتر تبصره هایی را اونجا ذکر کرده ولی کل حکم را جداگانه در نماز مستحبی بیان نکرد. حالا تبصره‌هاش هم عرض می‌کنم. عرض شود خدمتون این که میگه در نماز مستحب آثار شرایط همانند نماز واجبه، مگر اینکه دلیلی خاص بر عدم اعتبار برخی از شرایط در نماز مستحب اقامه بشود. یه سوال بکنم از شما، به مردم هم گفتید، خودتونم عمل کردید، در نماز مستحب عرض شود محضر شما به این که استقبال الی القبله شرط یا شرط نیست؟ فقها صاحب انظار مختلفه، میگن نمازهای مستحبی رو همطور که میریدم بفهمید آخر، حتی در حال لا رفتن نماز مستحبی میتونید بخونید، را رفتن هم الزاماً همش رو به قبله نیست. نگاه کنید، میگه معتبر نیست استقبال الی القبله الزاماً در بعضی از نمازهای مستحبی یا همه نمازهای مستحبی. آفرین. یا مثلا در نمازهای مستحبی گاهی شارع مقدس میگه این سوره را قرائت کنید، سوره خاص، توجه فرمودید، یعنی اینا تبصره هایی است که به بنده اصلی زده. بنده اصلی نماز چه است؟ برای نمازهای مستحبی شارع مقدس تبصره هایی میزند، گاهی چیزی را کم میکند، گاهی چیزی را اضافه میکند. این طوری است سیره شارع مقدس در بیان احکام شکلی است که اول یک اصل را مبنا قرار میدهد و بعد بقیه را به اون ملحق میکند. روزه، خصوصیت روزه چه شکلی است؟ احکام کلی روزه واجب را شارع بیان میکند، بعد روزه مستحب را به اون ملحق میکند. بعضی از موارد که نیاز به تبصره داشته در روزه مستحبی تبصره میزند. روزه مستحبی را میشود افطار کرد یا نمیشود افطار کرد؟ بفرمید آه. روزه مستحبی، شما اگر روز عید قدیر روزه گرفته باشید بعد جایی برید شیرینی پخش میکنن، تعارفت کردن، گفتن بفرمایید این شیرینی میل بفرمایید، اگر خوردید گناهی مرتکب شده اید؟ حالا تا شیرینی نگم متوجه نمیشید، بعد از من شیرینی بگم متوجه میشید؟ بارها براتون اتفاق افتاده، رفتید اونجا شیرینی تعارف کردن، شما هم شیرینی خوردید، هم ثواب روزتون را برده اید بفرمایید، هم دعوت مؤمن را اجابت کرده اید. اینم از اینجا عرض شود خدمتون، این روش دقیقا در غسلم جاریست. شارع آمده اول معیارهای غسل جنابت را به عنوان سردسته بیان کرده و بقیه اغسال سواء کان واجبا ام مستحبا به این ملحق کرده است. اگر خصوصیتی بوده در بعضی از جاها اونجا تبصرش رو کنارش گذاشته، نه اینکه تمام خصوصیات جدا بشود از خصوصیات غسل جنابت. بنابراین در اکثر موارد غسل‌های دیگر چه واجب چه مستحب با غسل جنابت مشترکن الا موارد خاص. چرا؟ چون اینا را ملحق مون کرده، بعدم که ملحق کرده گفته این یکی دو سه موردن عرض شود مراعات کنید در این غسل، در اون غسل مراعات کنید. این دعو شارع است. پس بنابراین اگر احیانا شارع مقدس غسل جنابت را آمده مثل نماز برای ما تبیین کرده از هر جهت، بقیه افصال هم ملحق بینن چه واجب چه مستحب. بنابراین بر این همونطور که غسل جنابت وضو لازم ندارد، بقیه اغسال هم وضو لازم ندارد. اینم تازه، بله اینم البته اصلا نگفته، روایاتی داریم که باید اون روایات جواب بده. نه اینطوری که فرمودید اصلا من حالا انا یاد بفرمید هنوز ما روایات رو بررسی نکردیم. اون روایات را اگر جواب دادیم اون موقع فرمایش شما درست میشه، چون یه سری روایاتی وارد شده که اون روایات دلالت بر چه دارن؟ ایها الفضلا، دلالت بر این دارن که بقیه اغسال بفرمایید وضو لازم دارن. ما گاهی اشکال سندی در اون روایات داریم، گاهی اشکال دلالی در اون روایات داریم. اگر اونا را صاف کردیم و جواب دادیم، میرسیم سراغ ادله کسانی که کفایت میدانند غسل های دیگر را از وضو. یعنی بذارید معرکه را تمام کنیم، الان عجله کردید که میفهمید. خب پس بنابراین از نظر کیفیت، از نظر آثار، شاره غسل جنابت را به عنوان پرچمدار برای ما مطرح کرده و بقیه هم تابع اون هستیم و بر اساس اون عرض شود خدمتون عمل میکنیم. این هم از این جهت. بنابراین ادله غسل های دیگر، ادله غسل های دیگر چه واجب بفرمایید چه مستحب، حاکم بر آیه هستند. آیه چه میگه؟ آیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. آیه میخوان از اطلاق آیه استفاده کنن که چه غسل کرده باشید. ما میگیم ادله غسل های دیگه حاکم بر آیه است، مگر نگرفتید مطلب را. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ادله غسل های دیگر میگه مگر در جایی که غسل کرده باشید. اگر غسل کرده باشید اونجا دیگه وضو لازم نیست، حاکم بر اون هاست. بله معلوم شد. اینجا تضییق میکنه، اینجا تضییق میکنه. خب عرض شود خدمت شما بین که بنابراین از اطلاق خارج میکند. شما ادعای اطلاق کردید، غسل جنابت که اون شکلی خارج شد، ادله غسل های دیگر هم چون تحصیل طهارت کرده به این شکلی، لکن لیطهرکم هم که اونجا ما داشتیم ملاک شارع بفرمایید تحصیل طهارت، و الان با غسل های دیگر هم تحصیل طهارت شد. خب اجازه بفرمایید ما انشالله به فضل پروردگار عالم روز شنبه روایات بررسی کنیم. اونجا جای بحث جدی است که ببینیم به فضل پروردگار این روایاتی که این آیون، آیون کی؟ آیونی که کافی نمیدانند بقیه غسل ها را و معتقدن حتما باید وضو به اونها اضافه بشود، استدلال به روایاتی کردن، میگن بسم الله چشمتون روشن، این روایات میگه با غسل باید، نه جنابت ها، با بقیه غسل ها باید وضو باشه. ما اونجا باید بریم به جنگ این روایات، البته به جنگ به این معنا یا سند زیر سوال برود یا دلالت.